مراجعه بکنن بعد از اعلام لیستی که ما به بانک مرکزی دادیم و بانک در واقع ابلاغ میکنه به بانکای عامه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. امیدواریم که این بسته‌های حمایتی بدون فوت وقت برسه به دست کسانی که دارن برای تولید این مملکت زحمت میکشن و حیف و میلی صورت نگیره. ممنونم از شما جناب آقای عزت‌الله نزاری، مشاور وزیر و سخنگوی وزارت صنعت. خداحافظی میکنم، روز بخیر. دقیقه هست، شما شنونده سرمایه بیدار هستید از رادیو تهران. امروز داریم ویژه بر سرمایه بیدار راجع به نقش مردم، نقش مسئولین و البته حمایت‌های دولتی صحبت می‌کنیم. همچون که در بخش قبل هم شنونده گفتگوی من با مشاور وزیر سمت بودید، امروز صحبت کردیم راجع به این بسته حمایتی. امیدواریم که این حمایت‌ها ادامه دار بشه برای اینکه چرخه تولید از کار نیفته. بریم همراه بشیم با خبرهای دنیای اقتصاد. آقای وکیلیان الان در استودیو حاضر هستن، بهشون سلام میکنم. روز بخیر، خوش اومدین.
سلام خدمت شما و تمامی شنوندگان خوب برنامه سرمایه بیدار، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. بریم سراغ خبرهای امروز. حالا در گفتگوی قبلی ما راجع به اون بسته حمایتی دولت هم صحبت کردیم، شما توضیحات بیشتر یا خبرهای ویژه‌تری
بله. خب قرار 700 همت پرداخت بشه، اما چند تا مسئله باقی مونه. یکی نرخ مؤثره و مدت زمان بازپرداخت برای صنایع.
بله.
طبق آخرین اخباری که سایت خبررسانی بازار سرمایه که وابسته به سازمان بورس هست منتشر کرده، در بازار کراود فاندینگ یعنی تأمین مالی برای شرکت‌های کوچک و متوسط
بله.
انجام شده، دیروز نرخ بهره اسمی یا نرخ هزینه مؤثر بهره بین 41 تا 44 درصد هستش.
بله.
با توجه به تک نرخی شدن ارز و کمیابی پول در بازار، نرخ بهره مؤثر افزایش پیدا کرده، از کانال 35 درصد وارد کانال 38 درصد شده برای سالیانه و آخرین اخباری هم که ما داریم 44 درصده. حالا باید ببینیم که دولت این 700 همت رو با چه نرخ بهره عرضه خواهد.
هنوز اینو اعلام نکردن نرخ
بهره. هنوز اعلام نشده. میزان تنفسی که برای صنایع این خیلی مهم هستش، که تأثیر میذاره اعلام نشده. گفتن 18 تا بانک عامل این کار را انجام میدن. به چه شکلی؟ میزان تضامینی که میگیرن، هزینه مالی تضامین هم به هزینه بهره اضافه میشه. در واقع اگر بخوایم الان واقع بینانه صحبت کنیم، نرخ بهره مؤثر در کشور ما بالای 50 تا 60 درصده، چون که برای ضمانت نامه بانکی که شرکت ها بخوان دریافت کنن،
بله،
باید هزینه ای پرداخت کنن.
آها.
و متحمل هزینه میشن که این 10 درصد خود ارزش ضمانت نامه بانکی را هم بعضن شامل میشه.
بسیار خوب.
اما خب در طول 3 روز گذشته اخبار بازار کامودیتی ها بسیار در تمام جهان داغ شد، به خصوص خبرگزاری های داخلی. میدونیم مواد اولیه بسیاری از صنایع ما وابسته به نرخ کامودیتی ها است. بازار سرمایه مون 70 درصد ارزشش مربوط به صنایع کامودیتی محور هستن. اصلا خود کشور ما بیسش و پایش بر اساس کامودیتی ها است. اتفاقی که در بازار کامودیتی ها میفته در اقتصاد ما تأثیر بسیار زیادی داره.
بله.
خب بریم، میگن خبرها در دل قیمت هاست. اول قیمت ها رو بررسی کنیم تا از دل اونها ببینیم چرا این قیمت های عجیب و غریب رقم خورده. اونس طلا با رشد 3.66% خانم شهرام،
صعود عجیب و غریب،
5548 دلار. هیچ تحلیلگری پیش بینی نمی کرد، هنوز یک ماه و نیم از سال میلادی نگذشته، طلا 5500 دلار رو رد کرده، با قدرت بسیار زیادی داره سمت 6000 دلار میره. بعید نیست
در آخر هم
همین فصل ما 6000 دلار رو هم
آخه وقتی که یه دفعه خیلی میره بالا میگن امکان ریزش ناگهانی
بعید نیست. حالا البته اینو من بعید میدونم، ولی خبری که باعث شده طلا تا اینجا بره رو بگم، اونس نقره 2.56% روش کرده به 118 دلار رسیده.
همین چند وقت پیش بوداشیم صحبت میکردیم اونس نقره 70 دلار بود.
بله بله. اونس پلاتین با رشد 3.65% به 2748 دلار و پالادیوم هم 2116 دلار رسیده که به ترتیب 3.56% رشد داشتن. اما بریم صنایع کامودیتی هایی که مواد اولیه خیلی از صنایع رو تشکیل میدن. قل 1.18% رشد کرده و به 54719 دلار رسیده. آلومینیوم 1.25%، اینا فقط در طول 24 ساعت گذشته، 3307 دلار. نیکل 3.17%، 18947 دلار. اما فلزی که برای ما خیلی مهمه، برای دنیا هم خیلی مهمه، مسه 6% در طول 24 ساعت گذشته رشد کرده و به 13942 دلار رسیده. مس در طول یک سال گذشته نزدیک به 50% رشد کرده. ایران هم یکی از معادن
یک سال 50%.
در حوزه نفت اتفاقات خیلی عجیب غریبی افتاده. عددها رو با عددهای 9 سال قبل مقایسه نکنیم، عددها رو با سقف‌های قیمتی که اقتصادهای جهان، دولت‌ها در بودجه‌هاشون در نظر گرفتن که باید باشه رو مقایسه کنیم. نفت سبک وست تگزاس اینترمدییت در طول 24 ساعت گذشته 1.26% رشد کرده و به 64 دلار رسیده. نفت برنت عدد 68 دلار رو رسیده. به نظر من تا هفته آینده 70 دلار، 70 دلار یعنی یک کانال بالاتر از تمام پیشبینی ها برای سال 2026. بنزین هم 79% رشد کرده که زیاد قابل توجه نیست. اما چه شد که این اتفاق افتاد؟ در پی تصمیم رئیس جمهور آمریکا بر اینکه دلار رو رها کنن و دلار به پایین ترین ارزش خودش در طول 5 سال گذشته رسیده و شاخص ایندکس دلار 96 واحد بوده که نسبت به نمودار هم که نگاه کنیم یکی از پایین ترین ارزش هاش هست از سال 2020. و سوالی هم که پرسیدن رئیس جمهور، گفته ما دیگه با دلار کاری نداریم، دلار سقوط کنه که ما بتونیم بیشتر صادرات انجام بدیم. وقتی که دلار ارزان می شود کالا گران می شود و این طبیعیه. وقتی که دلار ارزان می شود یعنی دولت نمیتونه سیاست های حمایتی خودش رو انجام بده.
بله.
بنابراین سرمایه 48 تریلیون دلاری که در بازارهای بدهی در دنیا هست مهاجرت میکنه به سمت کالاها، به سمت فلزات گرانبها و شاهد افزایش قیمت ها هستیم. ضمن این که استخراج نفت در مناطق شمالی قاره آمریکا در قطب شمال به علت طوفان‌های شدیدی که وجود داره در دو هفته گذشته متوقف شده، ریسک‌های ژئوپلیتیک کمترین تأثیر رو داشتن، جنگ تجاریه که بین آمریکا و اروپا در جریان، اروپا در هفته گذشته یک پیمان بسیار بسیار محکمی با هند بست و هند در واقع اگر بخوایم واقع بین باشیم میشه شریک تجاری اول اتحادیه اروپا، یک بازار 2 میلیارد نفری رو در دست دارن و همه اینها باعث شده که وضعیت به این شکل رقم بخوره.
پس بر اساس همه میگید طلا فعلا
طلا بله در خودش ریسک ها رو پوشش داره میده، ریسک جنگ تجاری بین آمریکا و اتحادیه اروپا، آمریکا و چین و هر روند سعودی داشته. در بازار داخلی هم شاهد افزایش قیمت طلا بودیم.
بله.
البته تاثیرپذیری که از اونس طلا داره بیشتر از دلار هستش، قیمت دلار هم در بازار آزاد هم در بازار ثانویه رشدش. اما بریم سری بزنیم به تکنرخی شدن ارز. آخرین آماری که بانک مرکزی اعلام کرده، حجم معاملات در بازار ثانویه به محدوده 200 میلیون دلار در روز رسیده. به نظر میرسه که اکثر صادرکنندگان دارن ارزشون رو در این بازار عرضه میکنن. در طول این مدت 16 روزی که دولت سعی کرده ارز تکنرخی رو اعمال بکنه و با یک قیمت بر روی تابلوهای خودش این رو درج بکنه، بیش از 2.5 میلیارد دلار، یعنی 2.5 میلیارد دلار ارز در این بازار عرضه شده. میانگین حجم معاملات از روزانه 100 میلیون دلار به 220 میلیون دلار افزایش پیدا کرده. این رو هم باید بگیم که در بخش قبلی صحبت ها من گفتم کشور ما کامودیتی محوره، 70% زنجیره ارزش در شرکت هایی تولید میشه که یا پتروپالایشیان یا معدنیان یا سیمانیان یا مواد پایه رو اصولا تولید میکنن. خب شاهده این بودیم که نرخ تاثیر ارز در صورت های مالی سه‌ماهه شرکت ها وقتی که اعمال شد، شرکت های کامودیتی محور سود خوبی شناسایی کردن. نمونه‌اش هم ملی مس، فولاد، شرکت های فولادی هستن که تو این حوزه هستن، شرکت های سیمانی و دیگر شرکت ها هستن که نرخ ارزشون رو میتونن بفروشن. اما شمشیر دو لب است. همونجوری که کامودیتی ها سود خیلی خوبی شناسایی میکنن، شرکت هایی که مجبورن مواد اولیه‌شون رو با نرخ ارز بالاتر بخرن، طبیعتاً هزینه های بیشتری رو باید متحمل بشن و نیاز به همون بسته‌های کمکی 700 رمتی دارن. در نتیجه منفعت اصلی رو در این میان شرکت هایی میبرن که صادرات محورن. شرکت هایی که صادرات محور نیستن با توجه به افزایش نرخ تورم یک ماه نسبت به ماه گذشته که 13.8% بوده، مصرف خانوار و مصرف عمومی به شدت کاهش پیدا میکنه. پس شرکت ها نمیتونن اونجوری که باید و شاید نرخ کالاهاشون رو افزایش بدن، با کاهش فروش مواجه هستن. شرکت هایی که در این میان متضرر میشن حتما شرکت های دارویی وابسته به صنایع غذایی، صنایع لبنی خودمون که صادرات محور بودن، صنایع وابسته به دام و طیور هست که بیشتر هم اتفاقا بخش خصوصی در این حوزه فعالیت میکرد. ولی خب در اقتصادی کلان ما مجموع رو میبینیم، یعنی میگیم ماکرو، اون تصویر بزرگتر میبینیم. 70% عرض کنم اقتصاد کشور دست 100 شرکت برتره. در هفته گذشته مراسم معرفی شرکت‌های برتر برگزار شد. 100 شرکت برتر معرفی شدن. 100 شرکت برتر اگر به ترکیبشون بخوایم اشاره کنیم، چون این محدودیت داریم در نام بردن اسمشون، بیشتر در حوزه پتروپالایشی بودن، شرکت‌های صنایع بانکی، بانکامون بیشتر نقش داشتن و معدنی‌ها، شرکت‌های صنایع غذایی، شرکت‌های اس ام ای و عرض کنم بقیه صنایع در میان 100 شرکت برتر 5 سهم بیشتر نداشتن. یعنی 95 سهم از 100 شرکت برترمون
مالکی ها بوده؟
مربوط به کامیدیتی محورها بود، بانک ها بود، صنایع بزرگ پتروپالایشی و معدنی بود. شاخص های این 100 شرکت برتر اعلام شده، هفته آینده با گزارش مفصل تری از اینکه چه شاخصهایی برای اینکه این 100 شرکت انتخاب بشن و به چه نحوی انتخاب میشن رو ارائه میدیم. خب امسال هم سال سرمایه گذاری برای تولیده، ولی بیشتر اثر وزنی رو امسال دادن به نیروی انسانی ماهر توانمند که بله. بتونه محصولات خودش رو در بازارهای جهانی عرضه بکنه. امیدواریم که صنعتگرانمون در شرکت‌های کامیتی محور حالا که فرصت پیدا کردن بتونن سودهای بهتری رو شناسایی کنن و شاهد جهش صادرات غیر نفتی ایران به کشورهای اوراسیا باشه.
خیلی ممنونم، خیلی کامل بود. به قول شما از دل قیمت ها کلی خبر در اومد. خود قیمت ها که میخوندین هر کدوم یه خبر بود. آقای وکیلیان، راجع به بورس کالای امروز خیلی کم صحبت کردیم، حالا نمیدونم چقدر زمان داریم اونجا بهش بتونیم یه ذره حرف بزنیم، ولی صندوق های با درآمد ثابت هفته گذشته هم اتفاقا با پروفسور انواری صحبت کردیم در این رابطه و گفتن که الان شاید یکی از گزینه های امن باشه برای اونهایی که میخوان ریسک کمتری بکنن ولی وارد چرخه تولید بکنن سرمایه شون رو و میتونن از اینها استفاده بکنن. حالا با این وضعیت، با این تغییرات قیمتی که اتفاق افتاده، راجب بازار بورس الان شما چه نکاتی رو میتونید بگید به اونهایی که علاقه مند هستن؟
ببینید، بازار بورس ما خب در طول 3 ماه گذشته رشد خیلی خوبی داشته. بر طبق سوابقی که وجود داره الان یک اصلاح زمانی لازمه تا اسفند ماه. خب طبیعتاً خرید و فروش سهام یکی از پرریسک در این کارهاست و افرادی که حرفه‌ای نیستند به هیچ عنوان نباید وارد خرید و فروش سهم بشن. صندوق‌های سهامی، صندوق‌های اهرمی دارای بیشترین ریسک هستن. صندوق‌هایی که شما گفتید، خب صندوق درآمد ثابت در شرایط پرریسک بهترین جا برای سرمایه‌گذاری هست. سودش شاید چشمگیر نباشه، ولی اون اصل سرمایه گذاریی که ما همیشه میگیم حرفه‌ای ترین آدم اون نیستش که سود میکنه، اونی که اصل سرمایه شاید دست نده.
بله.
صندوق های درآمد ثابت معمن خوبی برای حفظ سرمایه هستن. صندوق های کالایی که شما اشاره کردید، مثل صندوق های طلا، نقره، یک نویدی هم بدم که الان بازار بورس ما خیلی رشد کرده، صندوق‌های ترکیبی اومده. یعنی صندوق‌های اومدن، من نمیتونم اسم ببرم ولی باید افراد یکم بیشتر جستجو کنن، که 50% درآمد ثابت، 50% طلاست. یعنی شما هم طلا رو دارید، هم دیگه انقدر ریسک نمی کنید که مثلا اگر خدای نکرد یه مشکلی پیش بیاد پولتون طلا گیر کنه، نتونید تبدیل به بچه نقدش کنید. پس الان صندوق‌های ترکیبی اومده، صندوق‌های ترکیبی کالا محور اومده که هم مس توش هست، هم زعفران توش هست، هم طلا توش هست، هم آلومینیوم.
کالاهای ارزنده. بله.
و میتونن از این صندوق‌ها استفاده کنن. بهترین روش هم روش های غیر مستقیمه. من پیشنهاد میکنم که شرکت ها هم از این روش ها استفاده کنن و کمتر مواد اولیه و محصولات تمام شده رو در انبارهای خودشون ذخیره کنن. در شرایطی که اوضاع جهانی و ریسک سیستماتیک در سطح بین المللی در سطح بالایی هست، اتفاقا بهترین روش برای حفظ سرمایه گذاری استفاده از ابزارهای نوین مالیه. این نه برای ایران، در کل دنیا تمام شرکت ها، صنایع، حتی خرد کوچیک در کشور آمریکا، قطعا وقتی که میخوان یه شرکت حتی 10 نفر هم بزنن، اولین کاری که میکنن یک سری ابزارهای سرمایه گذاری رو برای خودشون ایجاد میکنن که اون اصل پولشون که همون سرمایه درگردش هست از بین نره.
خیلی ممنونم. یه سوالم ازتون بپرسم. شنونده ها نوشتن 912 4 شماره 46-98 گفتن که اگر ارزش دلار پایین اومده، طبق خبری که حالا شما گفتید، چرا برای خرید دلار به ریال ما مرتبات پول بیشتری بپردازیم؟
خب این سوال رو من به این دلیل با این روش باید جواب بدیم که ارزش دو تا ارز نسبت به هم دیگه با یک شاخص پی 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 در نظر گرفته میشه، که این شاخص خلاصش اینجور میشه: نرخ تورم در آمریکا منهای نرخ تورم در ایران میشه و به اندازه نرخ تورم ارزش ریال کاهش پیدا میکنه، ارزش دلار افزایش پیدا میکنه. نرخ تورم ایران الان 7-6 برابر آمریکا هستش. خب طبیعتاً این در نرخ ریال و دلار تأثیر گذاره و ما داریم از این بابته که متضرر میشیم، نه از بابت نرخ جهانی نیست.
بسیار خب، خیلی ممنونم از شما. نکته دیگری باقی نمونده اضافه بکنیم به صحبت امروز، خیلی کامل بوده امروز. راجع به تحلیل بازار بورس هم از شما در واقع استفاده کردیم و صحبت کردید راجبش. خیلی ممنونم، ازتون خداحافظی میکنم، روزتون بخیر. حقیقت اینه که نه دولت به تنهایی میتونه معجزه بکنه و نه مردم بدون ساختارهای درست دولتی میتونن مسیر بهینه رو پیدا بکنن. توسعه یه اتفاق مشترکه که امضای اعتماد مردم و حمایت دولت با هم معنا پیدا میکنه. امروز راجع به هر دو بخش ماجرا صحبت کردیم و تلاش کردیم برای که ببینیم با پیوند بین این دو چه اتفاقات خوبی میتونه بیفته، اگر که حالا اون موانع و اون چالش هایی که رجبی صحبت کردیم به درستی مدیریت بشه. یادمون باشه تولید ملی پناهگاه اقتصاد ما توی روزهای سخته و هر قدمی که برای تقویت یک کارگاه کوچیک یا یک کارخونه بزرگ برداشته میشه یک گامیه به سمت استقلال و رفاهی که برای همه مردم اتفاق خواهد افتاد. بیایم که با یه نگاهی نو، با یه عزم جدی‌تر دست به دست هم بدیم چرخ‌های تولید رو پرشتاب‌تر از همیشه برای ایران عزیزمون بچرخونیم. خیلی ممنونم از همراهی شما تا این لحظه با برنامه سرمایه بیدار، برنامه‌ای که برای شما در نظر گرفته شده. هر سوالی، هر بخشی که دوست دارید به برنامه اضافه بشه از طریق 3094 به ما اطلاع بدید. ممنونم، روزتون بخیر، خداحافظ.
پر از شکوفه های حکمت، پر از شکوفه های حکمت، آکنده از گلهای همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام. تو اصلاً بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی، بهار را میمانی. بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه‌های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی. شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات با محوریت نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. در این نوبت در خصوص فلسفه غیبت، شرح فلسفه ضرورت هدایت بشر توسط انسان کامل و نمونه‌ای که امیر مؤمنان علی علیه السلام ارائه می‌فرمایند صحبت می‌کنیم. فلسفه غیبت، شرح فلسفه ضرورت هدایت بشر توسط انسان کامل و نمونه‌ای است که سزاوار و شایسته نشان دادن مقام ربوبیت است. نمونه و الگویی کامل که حد وسط و تجسم اراده آگاه بندگی در لحظه لحظه زندگی باشد. به زبانی دیگر، در حقیقت راه رسیدن بشر به این مرتبه عالی در نگاه و اقتدا به آن انسان کامل است. به گونه ای که اگر کتاب‌های آسمانی به تنهایی متولی نشان دادن این راه می‌شدند کافی نبود، بلکه حقیقت آن مفاهیم باید در وجودی شکل می‌گرفت و معنا می‌یافت. امیر مؤمنان علی علیه السلام عین این اظهار نظر رو در جنگ صفین داشتند، آنجا که سپاه مکر قرآن ها رو بر سر نیزه کردند. امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودند قرآن مجسم منم، و این تعلیم رو به همه آنهایی که به دنبال حقیقت هستند در طول تاریخ دادند ایشان، و این معنای خیلی روشنی داره. آن کسی که وصایت پیامبر رو عمل میکنه و عامل به وصایت پیامبر هست و خود او هم وصی هست، یعنی به قول خود حضرت امیر در نهج البلاغه آمده میگه ما اهل بیت هم عاملیم هم خودمون همه عمل کنندگان رو به سرمنزل مقصود هدایت میکنیم. این همان جایی که قرآن در سوره بقره درباره پیامبر میفرماد آمن الرسول، یعنی خود پیامبر با آنچه میگوید مؤمن است. این یه نظام فکری و فلسفی رو به وجود میاره، و اونم اینه که در این نظام فکری فلسفی خداوند برای مفاهیم پایه خودش یه مابعضا در انسان قرار داده و این اصل هدایت رو تکمیل میکنه. مثلا شما در قرآن کریم دارید که خداوند میفرماید ما خلق کردیم ثم هدا. این ثم هدا خیلی مهمه، یعنی هدایت آن موجود به عهده ما بود. خداوند در مورد شیوه شناسی خلقت خودشون میفرمایند ثم هدا، یعنی هدایت اون موجودات به عهده ماست، اما هدایت انسان به عهده خدا نیست. یه همچین منطقی رو امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید خدا در تکمیل وعده رسالت و هدایت سنگ تموم گذاشته و همه چیز رو تمام کرده. خاتمت پیامبر، فاتحت امامت امام علی علیه السلام و آل، و بحث شناخشناسی امام عصر علیه السلام هست. برای همین در خصوص فلسفه غیبت یکیش اشاره است که امیر مؤمنان علی علیه السلام دارن که این شهر و ضرورت رو در حقیقت برای ما تبیین میکنن. پس ما وقتی یک مسئله رو داریم همیشه دو چیز رو در ذهن به لحاظ عقلی مطرح میکنیم، یکی این که ضرورتش چیه، دو کارکردش چیه، یعنی اصلا چه ضرورتی داشت که این فضا اتفاق افتاد، دیگری کارکردش و دستاوردهاش. این دو سوال عقلی رو مد نظر قرار بدیم و به نکاتی رو که درباره نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام گفتیم یک بار دیگر بازاندیشی کنیم.
در نهمین روز بهمن ماه شما به صدای پایتخت رادیو تهران گوش میکنید. عزیزان، سالگرد شهادت فرمانده مدافعان حرم شهید حاج اصغر پاشاپور امروز نهم بهمن ساعت 14 تا 16 در بهشت زهرا سلام الله علیها قطعه 40 مقابل ایستگاه صلواتی ولی امر برگزار خواهد شد. رادیو تهران، صدای پایتخت و ویژه برنامه اذان ظهر به وقت شرق